ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در مسقط آغاز شد. علی یونسی میگوید دولت در زمینه رفع حصر رهبران جنبش سبز هیچ اختیاری ندارد. و معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان میگوید هنوز هیچ سرنخی از حادثه اسید پاشی کشف نشده است. نشست نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان وزرای خارجه از صبح روز سه‌شنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. ریاست این نشست بر عهده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در مذاکرات روز سه‌شنبه قرار است عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان خود در گروه 5 علاوه 1 بر سر موضوعات باقی مانده مورد اختلاف گفتگو کنند. عباس عراقچی روز دوشنبه در پایان مذاکرات سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 گفت هنوز برای هیچ مسئله‌ای راه حل مشخصی پیدا نشده و مذاکرات پیشرفتی نداشته است. مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای سوم آذر ماه است. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران توسعه دستگاهی که بتواند غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم را انجام دهد متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا دوشنبه شب در این رابطه گفته است که جمهوری اسلامی ایران قبول کرده تا تزریق گاز اورانیوم به سنتریفیوژهای IR5 خود و در نتیجه غنی‌سازی سریع اورانیوم را متوقف کند. خانم ساکی در ادامه گفته است که این مسئله از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آمریکا اطلاع داده شده و سپس آمریکا آن را با جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود این مسئله اکنون حل شده و ایران فعالیت این دستگاه را متوقف کرده است. سنتریفیوژ های IR5 نوع جدیدی از سنتریفیوژ است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جایگزینی آن با سنتریفیوژ های قدیمی تر ساخت دهه 70 میلادی است. خانواده سربازان آمریکایی کشته یا مجروح شده در عراق روز دوشنبه از 5 بانک اروپایی به اتهام انجام معامله با ایران شکایت کردند. این افراد مدعی‌اند این سربازان در حملاتی کشته شدند که از طریق ایران حمایت می‌شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک‌های HSBC، کردیت سوئیس، استاندارد چارترد، رویال بانک اسکاتلند و بانک بارکلیز می‌بخشید، بانک‌هایی هستند که خانواده‌ها در نیویورک از آنها شکایت کردند. این بانک‌ها پیشتر پذیرفته بودند تحریم‌های آمریکا را دور زده و با ایران معامله کردند. خانواده این سربازان مدعی‌اند که این بانک‌ها با انجام معامله با جمهوری اسلامی ایران به این کشور کمک کردند تا از طریق حزب الله لبنان و سپاه پاسداران ایران بین سال‌های 2003 تا 2011 در عراق به گفتیان‌ها صدها حمله تروریستی ترتیب دهند. این بانک‌ها پیشتر به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا جریمه شده بودند. علی یونسی، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها و اقوام، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری انصاف نیوز در پاسخ به سؤالی درباره رفع حصر سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی گفت دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد. او در این حال تاکید کرد که اگر فضا آرام شود ممکن است دولت بتواند به بعدش در این باره عمل کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی، از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. و شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، میگوید هنوز هیچ سرنخی از حوادث اسید پاشی اصفهان کشف نشده است. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، یک افسر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گزارشی محرمانه را یافته که نشان می‌دهد CIA پیش از وقوع حمله تروریستی در ایران از آن خبر داشته است. حدود 7 سال پیش انفجار بمبی در نزدیکی اتوبوس کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در زاهدان دست کم به کشته شدن 11 نفر منجر شد. در این حادثه 36 نفر نیز زخمی شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از فرین عاصمی.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در این گزارش که پیش از انفجار تنظیم شده، نویسنده هشدار می‌دهد که اتفاق بزرگی در شرف وقوع در ایران است. اگرچه جزئیات بیشتری در این سند اطلاعاتی نیامده، افسر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که آن را یافته، معتقد بود معنای آن آگاهی ایالات متحده از برنامه گروه تروریستی سنی جندالله برای دست دادن به عملیات در خاک ایران است. در فاصله کوتاهی بعد از وقوع این بمب‌گذاری، نیروهای امنیتی ایران اعلام کردند که بمب‌گذاران را دستگیر کردند. جندالله که از سال 1382 عملیات خود را آغاز کرده بود، مسئولیت چند حادثه تروریستی و گروگانگیری در جنوب شرقی ایران را بر عهده گرفته که از جمله این حوادث میتوان به انفجار مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان در خرداد ماه سال جاری، گروگانگیری و قتل 16 نفر از پرسنل نیروی انتظامی در سال 87 و قتل بعضی از سرنشینان خودروهای عبوری در منطقه تاسوکی در سال 84 اشاره کرد. گروه جندالله ادعا میکرد اقدامهای خود را در راستای دفاع از شهروندان سنی مذهب در سیستان و بلوچستان انجام داده است. عبدالملک ریگی رهبر جندالله سال 1389 چند ماه بعد از دستگیری توسط نیروهای امنیتی ایران اعدام شد. عبدالرؤوف ریگی بعد از مرگ برادرش و با همراهی دیگر اعضای گروه جندالله، گروه جدیدی را به نام جیش العدل تأسیس کرد. وزارت امور خارجه آمریکا حدود 4 سال پیش با انتشار بیانیه جندالله را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده جندالله از بدو تأسیس آن در سال 2003 یعنی 1382 در تعداد زیادی عملیات نقش داشته که به قتل و جراحت شهروندان و مقام‌های دولتی ایران در استان سیستان و بلوچستان منجر شده است. ایران هم که جندالله را گروهی تروریستی می‌داند، از این تصمیم واشنگتن استقبال کرد. نیویورک تایمز می‌افزاید بررسی‌های بعدی نشان داد که منبع این گزارش در شهر نیوآرک در ایالت نیوجرسی بود. یک کاراگاه عضو پلیس بندر نیویورک، نیرویی که وظیفه‌اش نه عملیات پیچیده اطلاعاتی بلکه نگهبانی از پل‌ها و تونل‌ها و صدور قبض پارکینگ فرودگاه است. این کاراگاه توماس مک‌هیل نام داشت که با حفظ مسئولیت عضو نیروی ضد تروریسم پلیس فدرال آمریکا FBI هم بود. مک‌هیل که در گذشته آهنگر بود، شخصی کم طاقت بود و در سفرهای خود به افغانستان و پاکستان توانسته بود در کادر رهبری جندالله خبرچین اجیر کند که تحت نظارت مشترک CIA و FBI فعالیت می‌کردند. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، افسر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بعد از مطالعه گزارش مک‌هیل به شدت نگران شد و با وکلای سازمان تماس گرفت. او می‌خواست بداند که آیا استفاده از خبرچین‌های عضو سازمان‌های پیکارجوی اسلام‌گرا برای جمع‌آوری اطلاعات درباره حملات پیشرو به منزله حمایت غیر مستقیم ایالات متحده از تروریسم نباشد. وکلا پاسخ دادند که بدون تایید رئیس جمهوری چنین اقدامی می‌تواند یک طرح غیر مجاز عملیات مخفیانه تلقی شود. در نتیجه سازمان CIA همکاری خود با خبرچین‌های آقای مک‌هیل را متوقف کرد. نیویورک تایمز می‌افزاید با این همه، به رغم نگرانی سازمان CIA، مقام‌های آمریکایی همچنان به جمع‌آوری اطلاعات از درون جندالله ادامه دادند، ابتدا از طریق FBI و سپس پنتاگون وزارت دفاع آمریکا. ارتباط با خبرچین‌های جندالله بعد از حملات این گروه که به مرگ شهروندان ایرانی انجامید هم قطع نشد. همچنان که بعد از گنجاندن نام جندالله در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا، همین ارتباط حفظ شد.
گزارش رو شنیدید از سرین آسمی. اما اجازه بدید که در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رو با هم بشنویم. شما هم اگر نظری دارید میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید.
در ایران مقوله به نام حقوق بشر وجود نداره. حقوق بشر اسلامی دارن آقایون که این هم برابر با هم قانون جنگ هست.
بالاخره مجلس با لجبازی خاصی تذکر لسانی رو یا زبانی رو برای بسیجیان تصویب کرد و مسئله اسید پاشی رو در این سطح وسیع در اصفهان انگیزه های خصوصی اعلام کردن. من پیشنهاد میکنم قبل از هر چیز برای اینها یه دوره برخورد با مردم، ادب در سخن گفتن، نحوه لباس پوشیدن و نظافت که از شرایط اولیه هر انسانی است به اینا بیاموزن، بعد اجازه بدن رو در رو بشن با مردم.
آقای روحانی، چطور میشه هم با تورم مبارزه کرد، هم جنسا رو گرون کرد، هم آزادی به مردم داد، هم به بهانه امر به معروف و نهی از منکر اسید پاشید صورت زنان و دختران ایرانی؟ چطور میشه هم با تروریسم مبارزه کرد، هم کمک کرد به حزب اللهی که دستش به خون هزاران نفر از مردم سوریه آغشته است. چطور میشه مردم ایران رو، روزنامه‌نگاران رو به زندان انداخت و گفت امنیت رو حفظ میکنی؟ چطور میشه مردها رو گلو گشاد ول کرد ولی نویسندگان و روزنامه‌نگاران رو به زندان انداخت؟
میخواستم بگم که این آقایونی که خودشونو مسئول نظام میدونن، رهبری مملکت، خودشونو آل علی میدونن و سید اولاد پیغمبر میدونن، چرا نمیان از کسایی که دزدی میکنن، پول مملکت رو بالا میکشن، 400 میلیون دلار، نمیدونم 3000 میلیارد تومان، چرا اینا رو پاش نمیکنن؟ چرا نمیگن به این مردم بدبخت؟ چرا واقعا دستشون رو نمی کنن؟ چرا نمیان تو تریبون نماز جمعه بگن که کیا این کارو کردن؟ مثل آقای بابک زنجانی که تا چند وقت میگفتن آقای بزه بزه. بابا برین از این مملکت، ما ایران آزاد میخواییم، ما ایران مستقل میخواییم، میخواییم برای خودمون باشیم، میخواییم راحت باشیم، بذارید زندگیمونو بکنیم.
اما طرح پیشنهادی دولت حسن روحانی مبنی بر احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شامگاه دوشنبه به تصویب شورای عالی اداری رسید. میرعلی حسینی در همین ارتباط به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس رفته و از او پرسیده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در برگیرنده یه چه پیامیه. فریدون خاوند در پاریس:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی سمبول یا نماد یک راه و رسم تازه است در سیاستگذاری ایران. 66 سال پیش کشوری که از خواب دیرینه قرون و اعصار بیدار شده بود تصمیم گرفت نهادی رو به وجود بیاره به نام سازمان برنامه تا چارچوبی فراهم بشه برای بدنه نوپای کارشناسی کشور که آینده نگری بکنه و برنامه بریزه و به تدریج تبدیل بشه به با نفوذترین قطب تکنوکراسی در کشور برای مدیریت درآمدهای نفتی در خدمت توسعه. در سال 1151 اسم اون شد سازمان برنامه و بودجه. با انقلاب اسلامی این سازمان به اتهام اینکه پایگاه آمریکا هست به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و تضعیف شد، ولی بعد از جنگ ایران و عراق دوباره شد کانون تکنوکراسی نوپای جمهوری اسلامی و بودجه های سالانه و برنامه های 5 ساله اول تا چهارم رو تدوین کرد. در سال 1178 اسم اون تغییر پیدا کرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی. محمود احمدی نژاد همزمان با اوجگیری درآمدهای نفتی این سازمان رو منحل کرد و توانست بدون مزاحمت تکنوکرات ها 700 میلیارد دلار درآمد نفتی رو هزینه بکنه. امروز با احیای این سازمان پیام دولت روحانی این هست که دوره احمدی نژادی در سیاستگذاری اقتصادی به سر آمده و بار دیگر کار به کارشناس سپرده شد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی شب گذشته به نقل از کارشناسان اقتصادی گزارش داد که با احیای این سازمان تغییرات مناسبی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. آقای نوبخت، سخنگوی دولت، هم همین نظر رو داره. شما هم سهیم هستید در این اظهار نظر آقای خاوند؟
من فکر میکنم که تاریخ رو نمیشه تکرار کرد. سازمان معتبری که 65 سال پیش در کشور به وجود آمده بود 7 سال پیش منقرض شد و بخش مهمی از کارشناساش هم پراکنده شدند. تکرار این تجربه به نظر من چندان مفید نیست، دست کم به دو دلیل. اول اینکه بازسازی این سازمان و عملیاتی شدن اون به چند سال تلاش نیاز داره و صرف هزینه و انرژی زیاد. به علاوه عصر نظام‌های متمرکز برای تهیه برنامه‌های طولانی مثلا 5 ساله به سر آمده. دیدیم که برنامه اول تا پنجم جمهوری اسلامی هم مثل سند 20 ساله عمدتاً روی کاغذ باقی موندن.
پس چه کار باید کرد آقای خاوند؟ باید دست از برنامه‌ریزی برداشت به نظر شما؟
مهمترین و مؤثرترین برنامه این هست که کشور در درجه اول بین اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد تکلیفش رو روشن بکنه. مسئولان ایران باید بگن چی میخوان و کجا میخوان برن. ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بارها و بارها مؤثرتر هست از برنامه های دراز مدتی که اغلب هم به جایی نمیرسن.
با گفتگوی فریدون خاوند به پایان این بخش خبری می‌رسیم.